ضعیف. کسی قدرم را ندانست که مردها آمادگی برای پذیرفتن زنی مثل مرا نداشتند. شروع کردن و مسخره کردنم یا ندیده گرفتنم و ناگهان فریاد می زد زنهای احمق کو تا بفهمن من کی بودم و چه کردم. زری پای تخت خانم فتوحی نشست و سلام کرد و خانم فتوحی چشم از باغچه برگرفت و متوجه او شد و سلامش را جواب داد. زری دست به کیف برد و 4 شماره روزنامه ایران در آورد و داد دست خانم فتوحی. چشمش افتاد با کنار بالش و روزنامه های سابق را دید که روی هم چیده شده. خانم فتوحی روزنامه های تازه را یکی بعد از دیگری باز کرد. از عوض شدن تفصیلات و قطع کوچک آنها ابروها را پر از چین کرد. زری پرسید: این دفعه روزنامه ها را با بیمارها نداده اید؟ خانم فتوحی آشفته جواب داد: نه، بیشترشان از زندان آزاد شدند. 2 از روزنامه هایت را علی برد و خورد. بعد سراپای زری را برانداز کرد، مثل اینکه از آستین های بلند چیندار بلوزش خوشش نیامد. پرسید: چند صد متر پارچه برای آستین ها حرام کرده ای؟ بعد روزنامه های تازه را مچاله کرد و کنار تخت انداخت و آنگاه رفت سراغ روزنامه های قدیم. آنها را از کنار بالشش برداشت، شمرد و دسته کرد و لوله کرد و با آن ناگهان به شدت به سر زری گفت و گفت: میگویند افسر خانم دختر سردار مرده، کفن هم نداشته. زری غلام را مرخص کرد و براه افتاد. به بیهودگی نظرش می اندیشید و حرفهای یوسف در گوشش بود که فایده خیرات و مبرات تو چیست؟ کار از اساس خراب است. اما هرچه به مغزش فشار می آورد نمی دانست چه باید کرد که اساس کار درست بشود. راه حل‌هایی هم که یوسف پیشنهاد می کرد چنان به نظر او خطرناک می آمد که حتی از فکرش چندشش می شد. ساعت 6 جلوی مطب قابله رسید. دلش آشوبی میشد که نگو. 2 الاغ دم در مطب ایستاده بودند و دهنه‌هایشان با در بسته شده بود. در حیات کوچک مشرف به مطب 2 زن روی یک تخت چوبی بدون فرش چنبات مزده بودند. یک زن دیگر پشت سرشان دراز کشیده بود. معلوم نبود زنها جوانند یا پیر، بس که قیافه‌هایشان در هم آشفته بود. یک بیمار مرد روی تخت دیگر تقلا می کرد. درست کنار در اتاق انتظار یک زن درازکش و شق و رق روی تخت خوابیده، چادر نماز سرمه‌ای با خالهای آبی انداخته بودن رویش. سری جا خورد. حتما زن مرده بود. بچه نبود که مرگ را نشناسد. اما انگار زن صاحب نداشت، چرا که کسی بالای سرش نبود. در اتاق انتظار صندلی خالی وجود نداشت. از میان بیماران فقط 5 زن آبستن بودند که صورت‌های پر از لک داشتند، وگرنه بقیه بیمارها یا مرد بودند یا پیرزن. یک دختر جوان با لب‌های داغ مبسته که سرش را گذاشته بود روی شانه یک زن جا افتاده با اتاق انتظار آمد و داد زد: قلبم، قلبم. زن آبستنی پا شد و دختر را به جای خود نشاند و پنجره بالای سرش را باز کرد. حرم گرما تو زد. در مطب باز شد و زن آبستنی بیرون آمد. سلانه سلانه از اتاق انتظار گذشت. یقیناً پا به ماه بود. پرستار به دنبال زن آمد و گفت: 48. زری خودش را به پرستار رسانید که داشت مریض ها را ورانداز می کرد و گفت: 49. زری گفت: من برای ساعت 7 وقت گرفتم. پرستار گفت: خانم جون، این روزها وقت گرفتن فایده‌ای ندارد. همه جور مریض هجوم می‌آورند. تو حیات قلقل است. ندیدید؟ زری گفت: چرا، دیدم. یکیشان هم مرده بود. پرستار با خونسردی گفت: بله، تا با الاغ از ده به اینجا بیاورندشان نفس آخر را کشیدن. و تقریبا داد زد: 49 نبود، 50. پیرزنی پا شد. رویش را محکم گرفته بود و پاهایش را کچ کچ به زمین می گذاشت و قوز داشت. پرستار در مطب را برایش گشود.
پنجره بگشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارن زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارن.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخونیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سو و شون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. زری می دانست که این بار هم آخرش سر و کارش با خانم حکیم خواهد افتاد. تصمیم گرفت به خانه برود، تمام لباسهایش را بجوشاند. با آن بچه های نازک نباید بگذارد هیچ کس دست به او بزند. سر راه از دواخانه گرد ضد شپش و الکل و صابون گوگرد خرید. در باغشان را که میزد، آفتاب دیگر غروب کرده بود. پسر سیاه چرده‌ای با موهای مجعد آمد در را باز کرد. چشمهای گرد سیاهش را با او دوخت و خندید. شناختش، پرسید: کلو، تو اینجا آمده ای چه کنی؟ کلو گفت: با ارباب آمدم. زری پرسید: مگر آقا آمده؟ و دوید. یوسف روی یک صندلی حصیری کنار حوض نشسته بود و قلیان زیر لبش بود و لباس سفر را هنوز بر تن داشت و گرد راه بر سر و رویش نشسته بود. با دیدار زن قیافش روشن شد و گفت: تا حالا کجا بودی؟ چشم براحت بودم. همه این راه را آمدم تا... چرا اینقدر دور ایستاده ای؟ زری گفت: خیلی زود آمدی، اما چقدر خوشحالم که آمدی. تو که میایی غصه از دل آدم می رود. و به شتاب به عمارت رفت. هوا دیگر تاریک شده بود. یوسف به سمتش رفت و پرسید: خدای نخواسته کسالتی داری؟ زری پا شد و گفت: بروم چراغ را روشن کنم. یوسف دستش را گرفت و گفت: نمی خواهد. زری نگاهی به آسمان کرد و گفت: دلش خیلی پر است، نمی بارد که آدم نفس راحتی بکشد. یوسف گفت: مثل دل من. زری ادامه داد که: قلب الاسد است دیگر. حواسش پیش سحر بود. می اندیشید نکند از سحر پرسجو کند. یوسف گفت: خانه که آمدم بد جوری خالی بود، بچه ها کجا هستن؟ زری گفت: عمه خانم بردشان خانه مهرنگیز روزه. عمه خانم برایشان چادر نماز دوخته، پا به پای عمه نماز می خوانن. و ناگهان به صرافت افتاد: چطور شد اینقدر زود آمدی؟ کلو رو هم با خودت آورده ای؟ یوسف گفت: فردا صبح زود بفرستش حمام و نونوارش کن. با فرزندی قبولش کردم. پدرش رو من کشتم. دیگر نتوانستم ده بمانم. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سو و شون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
توجه شما را به بخش خبری ساعت 9 جلب می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز، عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایکتان. شاربالی شهر مزار شریف کار اعمار یک هتل 3 ستاره مدرن را در ناحیه دهم این شهر با هزینه مجموعی 683 میلیون افغانی به پایان رسانده است. ابراهیمی خبرنگار ما در مزار شریف.
روند توزیع زمین برای عودت کنندگان در ولایت بلخ آغاز شد. به گفته مولوی نورالهادی ابو ادریس معاون مقام ولایت بلخ، این اقدام گام مهم در راستای حل مشکلات اجتماعی مهاجران و عودت کنندگان است. او تاکید کرد که امارت اسلامی متحد است تا زمینه زندگی مناسب را برای تمام شهروندان کشور به ویژه برگشت کنندگان فراهم سازد.
شما دیدین که یک بار مسجد موش مفتا کردیم، این نمره را توزیع شروع کردیم و سرک را که موش دیدیم، انشالله همی سرکی که از شهر که میایی ایرم، انشالله سرک قرش اینجا کسته در آینده نظر گرفته شده و تمام اون لوازماتی که اینم مکتب است، پانتون است، آینده مدرسه است، فارک سای سبزش است و تمام اون جوانبش اینجا در نظر گرفته شده.
از سوی دیگر مولوی اسدالله وفا رئیس مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بلخ میگوید روند توزیع نمرات رهایشی بر اساس هدایت مقام ولایت بلخ آغاز شده و در مرحله نخست برای 500 خانواده از عودت کنندگان کشورهای ایران و پاکستان زمین توزیع گردیده است.
مهاجران تعداد که چیره نفر در پامیل 15 نفر و 15
به اساس هدایت مقام ولایت بلخ امروز روند توزیع نمرات رهایشی برای عودت کنندگان از کشورهای پاکستان و ایران آغاز شد. در این روند به هر خانواده مطابق با تعداد اعضای فامیلشان نمره رهایشی توزیع می گردد. شمار از عودت کنندگان که نیز از توجه و حمایت رهبر امارت اسلامی در زمینه تامین زمین، خدمات اولیه و رفع نیازمندی هایشان قدردانی کرده و ابراز خرسندی می کنند.
به خاطر سرپناه ما دولت همکاری می کنند که از پاکستان آمدیم دیگه و خیر خوشحالی دیگه کار دوام دادم بیادر. ما بسیار از دولت راضی هستیم.
حالا که دادیست خوشحال هستیم و جرزین خوشحالی.
ما بسیار خرسند هستیم که امارت اسلامی پس از بازگشت ما به کشور تمام امکانات را که در دسترس داشت در اختیار ما قرار داد و امروز نیز سنگ تهداب محراب یک مسجد را برای ما گذاشت. گفتینی است که در شهرک مولانا جلال الدین محمد بلخی تمام تسهیلات لازم برای زندگی آبرومندانه باشندگان آن از جمله آب، برق و مکتب در نظر گرفته شده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان گفت آنچه می تواند به حل و فصل مسائل آبی میان ایران و افغانستان کمک کند تقویت روابط و ایجاد همبستگی متقابل در روابط دو کشور است. علیرضا بکدلی در حاشیه برگزاری دومین نشست منطقوی دیپلماسی ولایتی در مشهد در مصاحبه با خبرنگاران اظهار کرد آب موضوع مهمی است که در سیاست هر کشور نیز اهمیت بسزایی دارد و تغییرات آب و هوایی نیز اهمیت این موضوع را دوچندان کرده و همچنین آثاری که بر امنیت کشورها و روابط آنها دارد دارای اهمیت فراوان است. و افسود سالهای گذشته ایران بخشی از حقابه خود را از افغانستان دریافت کرده که مقدار قابل توجهی نبوده و امیدواریم با توجه به مناسبات موجود میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان دولت این کشور نیز نهایت تلاش خود را برای تامین حقابه ایران انجام دهد. سفیر تهران در کابل با اشاره به قرارداد 1351 هیرمند که حقابه مشخصی برای ایران تعیین کرده است ادامه داد که پیگیری این قرارداد از وظایف دولت و وزارت امور خارجه و وزارت نیروست. دولت افغانستان نیز به اهمیت این قرارداد و نقش آن در مناسبات دوستانه دو کشور واقف است و اجرای آن نیازمند همکاری هایی است که ما نیز در همین مسیر حرکت میکنیم. شنونده های عزیز و ارجمند، در جریان هستید که دومین نشست دیپلماسی ولایتی روز گذشته با برگزاری دو میزگرد تخصصی همکاری اقتصادی ولایتی تجاری سرمایه گذاری و مناطق آزاد و پیوند اقتصاد ملی و منطقوی از مسیر فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان با حضور 12 سفیر ایران در کشورهای همسایه، مسئولان اتاقهای بازرگانی ملی و ولایتی، والیان خراسان جنوبی، رضوی، شمالی و همچنین معاونان وزیر امور خارجه ایران در مشهد گشایش یافت. به همین منظور خب ارتباط ما برقرار شده با همکار ما خانم حسین‌زاده که در محل این نشست حضور دارند و امروز دومین روز هست. خانم حسین‌زاده سلام بر شما، وقتتون بخیر. گزارش شما را از این نشست میشنویم و آجندای امروز این نشست.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب حسینی، همکار گرامی و شنوندگان عزیز در این بخش خبری. بله، همونطور که شما اشاره فرمودین، دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی ولایتی از دیروز در سالن همایش‌های آستان قدس رضوی با حضور مسئولین ولایتی و کشوری جمهوری اسلامی ایران افتتاح شد که امروز ما در دومین روز این نشست قرار داریم که از ساعت 8 صبح آغاز شده. برنامه‌ای که برای صبح این نشست تدارک دیده شده دو میزگرد تخصصی هست که میزگرد اول با عنوان سیاست همسایگی و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، ترانزیتی، گمرک و انرژی، و دومین نشست ظرفیت‌های گردشگری و سلامت هست که گردشگری با زیر عنوان گردشگری زیارت در حال برگزاریه. در این دو نشست نیروهای تخصصی، فعالان بخش اقتصادی و مسئولین بخش اقتصادی در حال سخنرانی هستند. ظرفیت هایی که در سه ولایت خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی در ارتباط با همسایگان اونها هست دارن بیان میکنن، ظرفیت های بالقوه‌ای که میتوان از او استفاده کرد. در بحث گردشگری و سلامت هم ظرفیت هایی که این سه ولایت میتونن ارائه بدن برای همسایه های خود از جمله افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان و سایر کشورهایی که همسایه ایران محسوب میشن، این ظرفیت ها در حال بررسی هست که باز سعی میکنم جزئیات این صحبت هایی که در ای پلن های تخصصی در حال انجام هست در بخش های بعدی خبر باز انشاءالله پوشش بدم. و قراره که عصر امروز هم مراسم اختتامیه این نشست برگزار بشه که باز جزئیاتی از او هم برای شما شنوندگان عزیز و همکاران گرامی حتما اطلاع رسانی خواهم کرد. اگه باز هم سوالی هست بنده در خدمت شما هست.
تشکر خانم حسین‌زاده، انشاءالله بخش های بعدی باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
تشکر از شما که یه فرصت در اختیار من قرار دادین. خدا یار و نگهدار.
خدا نگهدار شما. وزیر امور خارجه ایران گفت راه حل تقابل با تحریم‌ها دیپلماسی اقتصادی است و روابط اقتصادی با همسایگان می‌تواند فضاهای مناسبی را برای مقابله با آثار تحریم‌ها فراهم کند. سعید عباس عراقچی در حاشیه آیین افتتاح دومین نشست دیپلماسی ولایتی در مشهد در جمع خبرنگاران افسود که اولویت اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همسایگان است، موضوعی که برای ما اهمیت سیاسی، امنیتی و راهبردی دارد و در عین حال از نظر اقتصادی نیز بسیار مهم است. و ادامه داد دیپلماسی ولایتی یکی از اهداف اصلیش استفاده از ظرفیت‌های ولایات در روابط خارجی و ویژه در زمینه روابط اقتصادی با کشورهای همجوار هر ولایت است. وزیر خارجه ایران استفاده از ظرفیت‌های منطقوی و مرزی را از راهبردهای مؤثر در بی‌اثر کردن تحریم‌ها دانست و اضافه کرد که بر این مبنا هر ولایت می‌تواند با ولایات متناظر خود در کشورهای همسایه وارد تعامل شود تا حجم تجارت بین ولایات ما و کشورهای هدف افزایش یابد. عراقچی همچنین با اشاره به سفر اخیر مشاور امنیت ملی عراق به ایران و موضوع تروریست‌های مرزی اظهار کرد. اراده لازم برای تأمین امنیت در دوستان عراقی ما وجود دارد و در طرف ایرانی نیز این اراده کاملا موجود است. وی گفت عراقچی به صراحت اعلام کرده که عراق اجازه نخواهد داد از خاک این کشور تهدید متوجه جمهوری اسلامی ایران شود. این موضع‌گیری اظهار نظر بسیار قوی و مثبت و نشان دهنده عزم مشترک دو کشور در حفظ امنیت و ثبات مرز است. وزیر امور خارجه ایران اضافه کرد در سفر مشاور امنیت ملی عراق به تهران که به دعوت دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران صورت گرفت، موضوع امنیت منطقه، حملات رژیم صهیونیستی و جنایات این رژیم در غزه، تاثیر آن بر ساختار امنیتی منطقه و نیز امنیت سرحدات دو کشور و موافقتنامه امنیتی موجود بررسی شد. دومین نشست دیپلماسی ولایتی روز گذشته با حضور 12 سفیر ایران در کشورهای همسایه و مقاماتی از ولایات خراسان رضوی جنوبی و شمالی و همچنین معاونان وزیر امور خارجه ایران در مشهد گشایش یافت. معاون وزیر خارجه ایران هم گفت که با فعالیت 24 بازارچه مرزی مراودات جمهوری اسلامی ایران با همسایگان خود در وضعیت تاریخی و کم نظیر قرار دارد. وحید جلالزاده معاون قنصلی مجلس و امور ایرانیان وزیر امور خارجه ایران عصر روز گذشته در آیین افتتاح دومین نشست منطقوی دیپلماسی ولایتی اظهار کرد که امروز نخستین مقاصد صادرات غیر نفتی ایران 5 کشور همسایه شامل عراق، امارات، ترکیه، افغانستان و عمان هستند و برخی از این کشورها به اندازه یک قاره در تبادلات تجاری مسئولیت دارند. و یفزود تمکنون بیشترین صدور خدمات فنی و مهندسی از ایران به ارزش 950 میلیون دلار به کشورهای همسایه اختصاص دارد و میزان سرمایه گذاری ایرانیان در این کشورها در 6 ماهه نخست امسال بیش از 11 میلیارد دلار بوده است. معاون قنصلی مجلس و امور ایرانیان وزیر امور خارجه ایران اضافه کرد که همچنین اکنون 247 مرکز درمانی در کشور در حوزه گردشگری سلامت مجوز ارائه خدمات دارند که بیشتر مراجعان آنها از کشورهای عراق و افغانستان هستند. و با گذشته چند روز از امضای توافقنامه آتش‌بس میان افغانستان و پاکستان در دوحه گذرگاه‌های سرحدی میان دو کشور همچنان بسته مانده و فعالیت‌های تجاری میان کابل و اسلام‌آباد در حالت تعلیق است. با وجود امضای توافقنامه آتش‌بس میان کابل و اسلام‌آباد در نشست اخیر دوحه، تنش‌ها در مناطق سرحدی فروکش نکرده و گذرگاه‌های مهم تجاری همچنان بسته است. بر اساس اعلام اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، ادامه بسته‌ماندن گذرگاه‌های چون تورخم و غلامخان زیان روزانه سنگینی به تجار و رانندگان وارد کرده و کالاهای فاسد شدنی در گمرک‌ها از بین رفتند. در پاکستان نیز اتحادیه‌های تجاری از دولت خواستند تا با بازگشایی مرزها از رکود اقتصادی بیشتر جلوگیری شود. این در حالی است که دولت اسلام‌آباد پیش از این اعلام کرده بود که گذرگاه‌های مرزی با افغانستان را حداکثر 48 ساعت پس از آتش‌بس بازگشایی می‌کند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان مشروع خبرها تقدیمتان خواهد شد. موقتاً از حضورتان مرخص می‌شوم.
خوبی و خوشی قرین لحظه هایتان. ساعات و لحظات امروز پنجشنبه انشالله که به خوبی و خوشی برای شما عزیزان سپری گردد. سفر و چکر عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم شما می شود به مدت 20 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدابردارم آقای سعید موسوی، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. همسفران عزیز، افغانستان کشوری با طبیعت متنوع، و ظرفیت‌های بسیار بالا که قابلیت توسعه و رشد را دارد، اما در طول تاریخ و استقرار حکومت‌ها به توانایی‌های خودی در این سرزمین کمتر توجه شده و یا اصلا نشده است. به همین دلیل مردم افغانستان با رنج فراوان روزگار می‌گذرانند، در حالی که سرمایه‌های خدادادی این مملکت کم نیست. قصد داریم طی چند برنامه به یک پروژه عظیم ملی در افغانستان اشاره کنیم که دهها صحبتش بوده اما اجرا نشده، تا اینکه اخیراً این پروژه بزرگ و کم نظیر در منطقه اجرایی شد. پروژه کانال قوشتپه. نیلوفر رحمانی گزارشش را شروع میکند.
وطندارای عزیز، سلامای ما را از کانال قوشتپه پذیرا باشین. امیدوار هستم که خوب باشین، جور و صحت مند باشین. قسم گفتم ما در کانال قوشتپه هستم. اینجا فاز اول هست. افتخار بسیار زیاد بزرگ برای تمام ما افغان ها. کار فعلا اینجا جریان داره. آمریم تا دربارش معلومات ارائه کنیم برای شما عزیزای دل. اینکه کارا به کجا رسیده، کارا چگونه پیش میره و در عموم امرای انجینر صاحبا، کسایی که اینجا کار میکنن، کارگرایی که هستن، ما صحبت های میداشته باشیم. این برنامه را وطندارای عزیز از دست نتین، چون که قسم گفتم این یک افتخار بسیار زیاد بزرگ است برای تمام ما.
آب دریای آمو یا همان سیحون به فراوانی از سرحدات شمالی افغانستان عبور می کند، اما به دلیل عدم رسیدگی فقط مصائب و خرابی برای افغانستان و مردمش دارد. قسمی که در هنگام آبخیزی زمین های زراعتی مردم را تخریب می کند و در باقی سال هم فقط یک مرز آبی است و بس. اما حالا با پروژه عظیم کانال قوشتپه بهره برداری از این نعمت جاری جریان یافته است.
عزیز، اینجا انجینر صاحب در کنار ما هستن، صحبت ها رو از اینجا آغاز میکنیم. انجینر صاحب سلام، وقتتان بخیر.
سلام خدمت شما، وقت شما بخیر، خوش آمدین.
خسته نباشین انجینر صاحب.
زنده باشین، تشکر. نه انشالله خسته نمیشین، کاری که مسئولیت ملت باشه خسته نمیشین. یک کسی
خودتون رو بر ما معرفی داشته باشین.
احمد طیب ندیم هستم، انجینر صاحبی صاحب پل دولت آباد یا مسئول پل دولت آباد بالای کانال قوشتپه.
اینجا
سبینجا
دیگه فاز اول است، درست است؟
بله، اینجا هم فاز اول است و پل دولت آباد یکی از پل‌هایی است که بالای قسمت فاز اول کانال قوشتپه ایمار میشه، به خاطر عبور و مرور مردمی که از ولسوالی دولت آباد و شهر مزار شریف و ولسوالی شورتپه و یا زمین‌های زراعتی که در اطراف است، به خاطر سهولت برای اونها این پل ایمار میشه.
کارا چطور پیش میره فعلا و دقیقاً اینجا اول بر ما بگین ما کجا هستیم؟
اینجا کیلومتر یا چنج 95 کیلومتری یا ساحه 95 کیلومتری فاز اول است. قسمی که شما خبر دارین فاز اول کانال قوشتپه 108 کیلومتر است. بله. که یعنی 13 کیلومتر دیگه هم از این به پایین مربوط فاز اول میشه و ما در نقطه 95 کیلومتری از هستیم که قسمی که گفتم پل ایمار میشه، پل مزار دولت آباد یا دولت آباد شورتپه. کارو الحمدلله خیلی خوب پیش میره، حالا منظم پیش میره، کدام ممانعتی وجود نداره. گاهی یکان مشکلات به خاطر آب و هوا و یکان گپای خورده که برای یک روز دو روز ایجاد میشه، باز به شکل منظم است، الحمدلله هیچ سکتگی در کار نیست.
بسیار خوب. انجینر صاحب، اینجا کار چطور است؟ به صورت پیش میره؟ کندی کار است؟ یایی که شما خب ماشاءالله هر روز اینجا هستین؟
نه خیر نیست، سرعت کار قناعت بخش است، بطور کندی هم نیست و یا اوتو بسیار عجله ای که ما بگیم که ما عجله داشته باشیم هم نیست. چرا ایره ما به شکل منظم زیادتر توجه سروی کیفیت کار است.
بله.
پیش میبریم، چرا هنوز ما به خاطر آمدن آب در اینجا وقت داریم.
بله.
سربند یا دروازه یا این تکی که ما میگیم او هنوز زیر کار است، تا کار از او ختم نشد آب در اینجا نمه، از او خاطر ما وقت داریم. ما هم بالای سرعت و از او که در بیشتر بالای کیفیت در اینجا توجه کرده کار را پیش میبریم، اینی منظم است.
اون میگن نه که از کمیت که در کیفیت بسیار مهم است.
بله بله طبعا کیفیت خیلی مهم است.
حالا خب میشه شما یک دفعه بسم الله کنین، یک قسم کار کنین که حدود شاید جنایت یک سال از اینجاست این پروژه با چه وقت است که موضوع فراموش مونه
شد؟ در شکل عمومیات پروژه زیاد هم من معلومات ندارم، شما حتما با منیجر سایپای ما صحبت کرده باشید.
بله؟
ولی تا جایی که ما شنیدیم که از شروعی که قبلا پروژه شروع شده بود تا ختمش بر 6 سال دیزاین شده این پروژه، فاز اول دوم سوم با کانال‌های فرعی و همش دیگه فکر میکنم ما در سال سوم از این قرار داریم و الحمدلله ما از امو اسکیجول هم پیشتر هستیم.
ماشاءالله اینجاست که کسایی که کار میکنن
ماشاءالله
کلش
افغانای
ما
هستن. یکی از خوبی‌ها، یکی از تفاوت که نیما شما هم زیاد دیده باشید و ما هم تقریبا 13 14 سال است که ما کار میکنیم در داخل افغانستان. هیچ پروژه‌ای نبوده که به گونه دست یکی از انجینر سایبا یا دیزاینرای بیرونی در اون نباشه. اما یک تفاوت عمده که ما در اینجا داریم و خیلی افتخار میکنیم این است که پروژه به این بزرگی ملی از دیزاین شروع تا تطبیق، یعنی از الف تا یا همگی انجینر سایبا، کارگرا، متخصصین همگی افغان هستن، افغانای خود ما هستن و خود کیفیت کارم الحمدلله با کیفیت این پروژه های استاندارد خیلی بالای جهانی که هست امروز مطابق کودا و استانداردهای جهانی کار میشه. این خیلی یک از افتخارات بزرگ است که گاهی ما میگیم اگر بر ما معاش هم نده به خاطر اینکه پروژه ملی است، پروژه تاریخی است و به این استاندارد پیش میره و ما خیلی چیزا رو از این میآموزیم، ای بر ما کافی است.
خدا رو شکر ما داریم همچو اشخاص همچون انجینر سایبای ما داریم در کشور ما. اینجا سه اگر نمی بودین ما مجبور بودیم دیگه که با از خارج از کشور تقاضا کنیم که شما تشریف بیارین بر ما کار کنین.
شاید همونطور باشه. از این بخاطر ما توجه ما می از گاگایی بر بزرگای دولت هم میرم میگیم که همین پروسه تولید و یادگیری و تحصیلاتی که بالای نسل نو میشه اینو متوقف نسازن و همین شکل پیش برن. چرا ما وقتی که پیر میشیم، ما وقتی که از کار میفتیم باید نسلای نو باشه و هم قسم ما تفاهم‌نامه با وزارت تحصیلات عالی داریم که نیازهای جدید میان و پرکتیک و یادگیری اینجا این باید در کشور ضرور است که ما تیم متخصص از خود کشور داشته باشیم.
100% ما بریم پیشر دوباره بازم صحبت‌های داریم.
پروژه کانال قوشتپه هم بزرگ و پرکار است، هم دقیق و بر اساس معیارهای استاندارد و علمی، برای همین میتواند سالیان سال برای مردم افغانستان منفعت داشته باشد.
سر از اینا صحبت داشته باشیم. اینا دقیقاً این نمای پشت سر ما نمایندگی از این میکنه که بالای از این پل درست میشه، درست است؟
بله بله. این ما به اصطلاح انجینری پیر یا مو به اصطلاح فارسیش فیل پایه میگن. پایه های اساسی که پل بالای از یا گادرای پل یا مو گردرد بالای از این میایه، این همی پایه ها است. ما سه دانه به این قسمت، سه دانه دو طرف و دو طرف به نام ابتمنت یاد میشه، شکل دیوار بلند میشه که گادرای 35 متری ما بر بالای از این گذاشته میشه و بعد از او بالای از او سرک و پیاده‌رو و کتاره و تمام چیزا بر بالای از اینا، یعنی اینا قسمت های سب استرکچر میگن و سوپر استرکچر بالای از این میاد، اینا سوپر استرکچر به حساب سپورت هایش هستن.
اینجا شد درخن بر ما گفتم میتونین که فیصدی کار به کجا رسیده؟
یک فیصدی کار عمومی کانال است و دیگه فیصدی همین پروسه
که ما هستیم
ساحه ما حدود 30% کار الحمدلله پیش رفته. دیگه عمومی رو من زیاد معلومات ندارم دقیق، چون دو فاز است و سربند است و قسمت بعد من شما معلومات دارم.
اینجا سمین اینا دوباره از اینا بر ما بگوین راست میگم، هر کی میگه مسلکش من انجینیر نیستم به او خاطر اینجا به کمک تو نابلدی میکنم که از اینا
ای امو تعداب است. اصلا ما پایل کپ میگیم، در زیر از این ما تعدابای میخی داشتیم. تعدابای میخی که در زیر از این چیز شده، یعنی گذاشته شده تقریبا 25 دانه میخ با عمق 20 متر قطر 75 سانتی در زیر هر کدامی از این است. دیگه با بالای از این میایه به نام پایل کپ میشه، یعنی مو پایل ها یا تعدابای میخی را کلاگکش است که او را با هم وصل میکنن، یا به اصطلاح عام ما همو فاوندیشن یا تعداب اصلی. یک چیز برای دوستا که زیادتر معلومات واضح تر شبه، ما انواع تعداب ها داریم. تعداب فیتایی است، تعداب جداگانه است، تعداب مد فاندیشن یا فرشی است و یک نوع تعداب که همون بالاترین تعداب است، تعداب میخی است. ما در اینجا چون با ساحه آب و خاک دیگی قرار داریم، اما قوی ترین تعداب که تعداب میخی یا پایل فاوندیشن است، اون هم تعداب هایی استفاده کردیم و این سپلی است که اونم 25 دانه پایل فاوندیشن با هم وصل میکنه و بالای از این بخیر ابتمنت یا دیواری میه که گادرها رو به هم وصل میکنه.
بله بله. اینجا تب اینا اینمی مواد که اینجا استفاده میشه هر آن چیزی که هست اینا تمامش از افغانستان ما هست؟
ما اکثر چیزهای ما از افغانستان است. اگریگیت یا جغل و ریگ ما خو معلوم است که از کوههای خود ما است. بعدش سیخا، سیخا در این پروژه همش تولید داخلی است، از کمپانی هایی که داخلی هستن سیخ تولید میکنن از او است. دیگه فقط یگان موادی که بسیار کم مصرف داره در روی جهان مثل کیمیکال یا مواد کیمیایی که به خاطر بالا بردن مقاومت کانکریت یا به خاطر بعضی ضروریات دیگه که در مقابل آب و گپا مقاومت کانکریت بالا میبره، اینی که کیمیکال ها رو ما مجبور هستیم از خارج بیاریم چون مصرف کم است، در داخل ما رو تولید نداریم، غیر از این تو پروژه دیگه جای مصرف نمیشه. و هم بعضی وقتا ما سمنت از بیرون میگیریم یا سمنت داخلی ما عمو استاندارد داره نتونسته پوره کنه یا یکی کمبود میکنه، دیگه بعضی وقتا سمنت ما از بیرون میگیریم، دیگه همه مواد ما داخلی است.
خدا رو شکر کمی هر اون چیزی که از افغانستان از همینا استفاده میشه اون برای پروژه خود افغانستان.
این پروژه بزرگ قوشتپه در واقع هدیه ارزشمندی برای مردم افغانستان است، نه فقط درباره اهمیت ساخت و اشتغال آفرینی امروزش که در آینده هم می تواند زمینه زراعت منطقه و پیشرفت صنعتی را تأمین کند و در همین قدم های اول هم نگاه ملی در آن بسیار عالی است که تا حد ممکن از ساخته ها و داشته های وطنی و داخلی کار گرفته می شود.
اینجا دقیقاً آب از کجا میای از اینجا عبور خواهد کرد؟
شما اگر این عرض ببینید این سمت آمد آب است و این سمت رفتش است. دیگه اینی دیوار که است ایرای موقتی است که چون تا زمانی که پل اعمار میشه اینی همی کرجوی را ما ماندیم. بعد از این که وقت آب آمد این ور داشته میشه، بعد از این که پل جور شد این ور داشته میشه و آب اینه اینجا که بستیم از اینجا عبور میکنم.
اینجا اون قاب چقدر میباشه؟
از حد اوسط 6 متر الی 8 متر است. بله 6 الی 8 متر.
بله میرم تو به سمت فاز دوم و
بله تا ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب. بله
فاریاب میرم. عالی است. ببین اجازه ما پیشتر بریم، شاید صحبت های دیگه هم باشه و کارگرا هم اینجا ماشاءالله هم اگه کار میکنن، یعنی آفرین تو انجینیر تو همچو ساعات شما کار میکنین.
زنده و سلامت باشین. مثلا که ما همی از جایی که آبادی نیست ما باید باشیم ما آباد کنیم و کارگرام خداوند اینا رو خیر بده، کار اصلی رو اینا میکنن. بله. در هوای گرم نمیگن، سرد نمیگن. بله. ما الحمدلله وقتی اونا رو میبینیم ما جرأت میگیریم، شجاعت میگیریم که هوای گرم و سرد و شب و روز نشناسیم کار کنیم. دیگه خیلی فعلا اون در جریان هستن هوای مزار شریف خصوصا صحه کانال خوشتیپه که صحه دشتوریگی است، هوا خیلی بلند است. بله. اما اینا با همون شجاعت و با همون چیزی که دارن کار میکنن.
بله. اینجاست بس فاز اول بر ما دیگه چی باقی مونده که ما دوباره نپرسیدیم و شما میخواین که وطن‌دارای ما بدانن؟
فاز اول من زیادم گفتم در بعد عمومیات. بله. معلومات زیاد ندارم،
فقط از این فاز برام بگوین.
فعلا تنها پلی که بعد سر این فاز جور میشه امی است. خب. پل بعدی که جور میشه در شاید ساحات 100 چند کیلومتری باشه ان شاء الله مربوط فاز میشه. از شروع کانال تا آخر حدود 7 الی 8 پل باید باشه و این سومین پل است که اعمار میشه. شما دو پل قبلا تصویرش دارین. اینی پل سوم است که جور میشه. 7 الی 8 پل در مجموع اما نقاط مهم رو وصل میکنه. این که بعداً به خاطر ضرورت جای دیگه تصمیم گرفته میشه.
بله.
او هنوز معلوم نیست ولی اینا خیلی مهم است و رسوالی‌ها رو وصل میکنه.
انشاءالله شما موفق باشین. افتخار ما هستین. لطف کردین انشاءالله به هر مدام نزدیک شاهد تکمیلی پروژه باشیم. و یک دنیا سپاس بر ما وقت دادین. گفتنی اگر باشه.
زنده و سلامت باشین. شما خیر ببینین که بسیار از راه‌های دور تای کردین در این آب و هوا و در این چیز مشکلات آمدین و همین کاری که جریان داره انعکاس میدین. اگر شما انعکاس ندین شاید دوستای ما نفهمن که در این گوشه افغانستان در این دشت‌ها چی میگذره و چه پلان‌های وسیع و خوبی به خاطر پیشرفت و آینده از این وطن در نظر گرفته شده. گفتنی خاصی ندارم، فقط امیر میگم که این آباد کردن کار آسان نیست. بله. کشورهایی که آباد شده، جاهایی که آباد شده، اونا یک شبه آباد هم نشده و از بیرون هم کسی آمده برشون کار نکرده. به می شکل و از داخل خود ما با مزد کمتر با زحمت بیشتر کوشش کنیم یک بار وطن سر پای خود استاد کنیم. انشاءالله نسل‌های بعدی کمی راحت تر باشن.
انشاءالله. خیلی ببینید.
تشکر.
دوستان عزیز، در این برنامه از عظمت پروژه ملی کانال خوشتپه افغانستان گفتیم، از سرعت کار، ظرفیت‌های ملی و استحکام سازه‌ها و قطعات. پل‌های ارتباط با برنامه سفر چکر رادیو دری در محیط واتساپ 2093 794 71 44 و نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @رادیودری مشهد. فرصت ما به پایان رسیده. تا سفر چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابان های وسیع، دره های عمیق و دامنه های سرسبز.
شنوندای عزیز و گرامی، در فرکانس موج کوتاه رادیو دری تغییر رخ خواهد داد، بدین ترتیب که صدای رادیو دری از تاریخ 4 عقرب سال جاری بر روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز قابل دریافت است. بازم تکرار میکنیم، شما از آن میتوانید رادیو دری را در روی موج کوتاه روی ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز بشنوید.
جان؟
بله مادر جان.
جان مادر، چیزی شده؟
همین رفیقم شهباز، از همون لحظه که پیسر به حساب شهبالا کردیم دیگه فقط بگوی او شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچه؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم، تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسه رو در کی اعتماد کردی دادی جان مادر؟
چی نگوین مادر جان که بدبخت شدم. لطفاً مطمئن یک کمی ها برم بیارم.
ای خدا خدا
مادر
شد شگر کم از برم.
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم. کنکاش عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
ما میخواییم که صلح و ثبات در منطقه باشه، به خاطر که ما 44 سال جنگ سپری
کردیم. تا وقتی که در افغانستان یک حکومت مسئول، ملی و مشروع ایجاد نشد، مشکلات وجود دارد.
حکومت هایی که در سرزمین های عربی حکومت میکنه، اینها حداقل سکوت خودشان را نسبت به قضیه فلسطین.
اگر ما نگاه واقع بینانه داشته باشیم و نگاه برابر داشته باشیم، میتونیم ثمر متقابل به دست بیاریم.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. در پی حدود 10 روز تشدید تنش‌ها و درگیری‌های نظامی بین پاکستان و حکومت طالبان که با حملات هوایی پاکستان به مناطق مختلف افغانستان و بهانه حضور و فعالیت نیروهای تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان آغاز شد، با توصیه‌ها و میانجیگری برخی کشورهای منطقه از جمله قطر و ترکیه، آتش بس بین طرفین برقرار شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این زمینه گفت که مذاکرات میان نمایندگان این حکومت و پاکستان در قطر با امضای یک توافقنامه پایان یافت و گفته مجاهد دو طرف بر تعهد خود به صلح، احترام متقابل و روابط نیک همسایگی تأکید کردند و تصمیم گرفتند که از حملات گروه‌های مخالف دولت پاکستان حمایت نشود. در برنامه این هفته کنکاش به بررسی دلایل بروز درگیری بین پاکستان و حکومت طالبان، توافق آتش بس و میزان پایداری آن می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می‌کنیم. کارشناسان افغانستانی با استقبال از آتش بس بین پاکستان و حکومت طالبان تأکید دارند که اسلام آباد در هر صورت باید پاسخگوی نقض حریم افغانستان باشد. ظلمی افغانیار:
برای تمام تقابل ها اصل گفتمان رای حل پیدا میشد. نشست دوحه فیما بین افغانستان و پاکستان منتج به یک تفاهم شد، اما ای که پاکستان حریم افغانستان را نقض کرد خلاف تمام کنوانسیون ها، باید برازی یک جواب را ارائه بکند.
کارشناسان همچنان معتقدند جنگ و درگیری برهمزننده ثبات کشورها است و نیاز هر دو کشور به آتش بس باعث توافق در این زمینه شد. محمد داوود افشار:
در صورتی که این جنگ تداوم پیدا میکرد یا بکنه، قطعا آسیب‌های زیادی هم پاکستان میبره. در افغانستان هم تداوم این جنگ میتونه ثبات سیاسی و امنیتی نسبی که در افغانستان برقرار هست هم متزلزل‌تر بسازه. لحاظا نیاز هر دو کشور به برقراری آتش بس باعث شد که با میانجیگری دوحه و ترکیه این آتش بس خیلی سریع اتفاق بیفته.
از رمضان علی فصاحت، کارشناس سیاسی افغانستانی، پرسیدم دلیل حملات هوایی پاکستان و خاک افغانستان چه بود، چطور میانجیگران به سرعت وارد عمل شدند و توافق آتش بس هم امضا شد.
اتهام یا نسبت دادن حمایت امارت اسلامی از گروه TTP در افغانستان و بر اساس ادعای پاکستانی ها موجودیت رهبر TTP در افغانستان باعث حمله تجاوزکارانه پاکستان به افغانستان گردید. به نظر ما استارهای ذهنی سیاستمداران و مدیران عرصه سیاست خارجی دو کشور نسبت به همدیگر مدت هاست که به صورت منفی نسبت به همدیگر ابراز میشه و این برخورد فیزیکی و مسلحانه انجام میشه و این سبب شده است که بسیاری از اشخاص، چهره های سیاسی، عمل پاکستان در تجاوز به خاک افغانستان را یک عمل نادرست و نقص حریم هوایی و مرزی افغانستان بدانه. با این همه مسئله حضور دو کشور در قطر با میانجیگری ترکیه و قطر میتونه به معنای زی باشه که جانب افغانستان هم میتونه بر منافع امنیتی، سیاسی و مرزی پاکستان آسیب وارد کنه. اگرچه ممکن است شدت این تاثیرات از هر دو جانب یکسان نباشه، ولی به هر حال برخورد مسلحانه امارت اسلامی در حمله تجاوزکاران پاکستان باعث شد که یک واکنش فیزیکی و عینی داده شود و این واکنش پاکستان را مجبور میکنه که به پای میز مذاکره در قطر حاضر شود. اگرچه ممکن نتایج مذاکره برای هر دو کشور یکسان تعریف نشود، ولی نفس این مقدار که هر دو کشور از زاویه برخورد متقابل وادار به یک مذاکره شده میتونه به معنای زی باشه که موجودیت سیاسی نظامی امارت اسلامی را مجبور قبول کنه.
از سید قاسم مظفری دیگر کارشناس افغانستانی هم پرسیدیم نگاه و سیاست کلی پاکستان در قبال افغانستان چگونه است و حال که توافق آتش بس امضا شده آیا مسائل وجود دارد که حکومت طالبان باید به خواست پاکستان به آنها توجه داشته باشد؟
پاکستان یک کشوری است که سالهای متمادی در رابطه با تخریب افغانستان، در رابطه با تضعیف افغانستان، مخصوصا نیروهای دفاعی افغانستان و یکی از حکومت مستقل روی پای خود بیسته، به شدت کار کرده و مبارزه کرده. من فکر میکنم این استراتژی یک استراتژی عمیق و طولانی مدت پاکستانی ها است. ولی موضوع توافق که صورت گرفته بین اینا، ما میبینیم که پاکستان خواسته هایی از دولت افغانستان در امارت اسلامی دارند که او خواسته هایش تقریبا امارت اسلامی را رد میکنه، یعنی از توان امارت اسلامی بالاست. این جمله یلزگیری از فعالیت TTP است که رویا TTP در خاک افغانستان است بزنی اونا و طالبا با اونا همکاری داره و اونا را سپورتشان میکنه و درگیری های ناشی از همون ناامنی هایی که در پاکستان صورت میگیره، از ارتش آزادی های بلوچ هم که اینا کمک میکنه بزنی اونا و هم طالبان پاکستانی را. حالا ببینیم که توافق روی کدام موارد است، اما در مجموع میتونیم بگوییم که پاکستان خواسته های بسیار کلانی از طالبا داره. این جمله باید طالبا در خدمت اونا باشه و امیدی که ما سالها شما رو حمایت کردیم، سپورتتان کردیم، کمک تسلیحاتی کردیم، کمک سیاسی کردیم، نظامی کردیم، خاک خود جای دادیم، توقع دارن که اینا بر وفق مراد اونا رفتار بکنن. این جمله نباید با هند اینا دوستی داشته باشه، روابط داشته باشه. این برای امارت ناممکنه برای طالبا و یایی که با بعضی از گروه ها و کشورهای دیگه که اونا باور اونا مناسب نیست و خوش نمیخوره. بنابراین یک امریست که من فکر میکنم امارت اسلامی از برآورده شدن او کافر باشه و پاکستانی ها اگر با خواست خودشان به این هدف نرسد. شما میدونین که این آغاز درگیری ها و شدتش از زمانی بود که امیرخان متقی برای هند رفت و صحبت هایی را کردن در رابطه با تجارت و بالا رفتن همو کنترلگری به سفارت و اینا و دوام همکاری های تجاری و سیاسی اینا اقتصادی. بنابراین اونا دیدیم که عملات را به شدت آغاز کردن و خوش نخورد به مذاق پاکستانی ها. من فکر نمی کنم که آتش بس خواسته های پاکستانی ها را برآورده کنه. وقتی که خواسته های پاکستانی ها برآورده نشد، طبیعتاً پاکستان باز دنبال اینمی خواسته های خودش است و خواسته هایش از طریق زور و از طریق تهدید و از طریق ناامنی افغانستان و از طریق جنگ و جدال اینا برش میرسد.
کنکاش تحلیل و بررسی رویدادهای مهم سیاسی مربوط به افغانستان، منطقه و جهان
در برنامه کنکاش.